فصل دوم بخش دو، تعریف شما از موفقیت چیست؟ چند وقت پیش فرصت شد تا زمانی را با ماریا شرایور بگذرانم که در دوره بانوی اول ایالت کالیفرنیا بود. تا جایی که بشود موفقیت را معنی کرد، او همش را به دست آورده بود. کتاب‌هایش 6 بار عنوان پرفروش‌ترین کتاب را به دست آورده بودند و در دنیای خبرنگاران هم جایزه گرفته بود و حتی با یک ستاره سینما ازدواج کرده بود. وقتی با او قرار مصاحبه گذاشتم، از اوقاتی که با این بانوی فوق‌العاده سپری می‌کردم واقعاً لذت می‌بردم. هم سوالاتی از او می‌پرسیدم که اختصاصی برای او در نظر گرفته بودم، هم سوالاتی که در این سال‌ها از همه آدم‌هایی پرسیده بودم که با آنها مصاحبه می‌کردم. یک چیز که می توانید موفقیتتان را به آن نسبت دهید چیست؟ مهمترین استراتژی موفقیت شما چیست؟ و البته تعریف شما از موفقیت چیست؟ تعریف شما از موفقیت چیست؟ سوالی است که 100 بار از 100 نفر پرسیدم. ولی جواب ماریا به این سوال معمولی زندگی یا حداقل دیدگاهم را نسبت به زندگی عوض کرد. حتما می دانید که ماریا از خاندان کندی است. دایی‌هایش جان، جک، باب و تد کندی بودند. پدرش گروهبان شرایور، سپاه صلح، سپاه شغل و کلی طرح‌های توسعه‌ای دیگر را کلنگ زده بود. مادرش یونیس المپیک ویژه را راه انداخت. از زمان تولد ماریا برای او شرک گذاشتند و فشار آوردند تا مسئله معناداری را دنبال کند و تفاوتی حماسی را در دنیا به وجود آورد. گفتن ندارد که دوست داشتم بدانم موفقیت را چگونه معنا می کند و کاملا انتظار جوابی داشتم مثل نپرس کشورت برایت چه کاری کرده، ولی جوابی که گرفتم خیلی فرق می کرد. در واقع جوابش در آن لحظه چنان شگفت زدم کرد که می خواستم هرچه زودتر مصاحبه را تمام کنم و بروم ببینم واقعا چه گفت. از بورلی هیلز تا خانه‌ام در سان دیگو که رانندگی می‌کردم غرق این موضوع بودم که من خودم را از ایده‌های موفقیت پدرم خلاص کردم، ولی خودم چه ایده‌ای دارم. وقتی رسیدم خانه به همسرم سلام کردم و روزنامه را برداشتم. جای ساکتی بیرون از خانه برای نشستن پیدا کردم و از خودم پرسیدم تعریف تو از موفقیت چیست؟ هیچ چیزی برای گفتن نداشتم. صفحه خالی زل زده بود به من. من سردبیر مجله سکسس اینجا نشستم. تعریف موفقیت را برای مجله نوشتم. هر روز مردم را در مورد اصول موفقیت نصیحت می کنم. ولی در آن لحظه فهمیدم هیچ وقت موفقیت را به طور واقعی برای خودم دارن جی هاردی معنی نکردم. باز فکرم رفت به ماریا. یادم می آید قبل از جواب به سوالی که حالا بی جواب رهایم کرده بود چه نفس عمیق و متفکرانه ای کشید. چشمانم را بستم، هوا را کشیدم درون بدنم و همانطور که بیرونش می دادم کلماتی را هم که دنبالشان بودم خارج شدند. ساعتی به نوشتن گذشت تا وقتی انگشتانم از فشاری که به خودکار می آوردم درد گرفتند. در نهایت وقتی دست از نوشتن کشیدم و آنچه را که روی کاغذ آورده بودم خواندم، همه جا نورانی شد. همه چیز را شفاف می دیدم. چیزی که همیشه فکر می کردم مهم است واقعا مهم نبود. چیزی که قبلا باعث خستگی و ناراحتی هم می شد انگار محو شد. در عوض اینها واضح و واضح تر شدند. هدف واقعیم، علاقه اصلیم، ارزش های کلیدیم و جهت زندگی که دوست داشتم. نگاهی انداختم به آن صفحه و با خودم گفتم آره، این موفقیت است دارن. می خواهید بدانید جواب ماریا چه بود؟ وقتی معنی موفقیت را پرسیدم جوابش هم متعجبم کرد هم رویم اثر گذاشت. گفت من موفقیت را با اینها معنا می کردم. رسیدن به شغل گویندگی اخبار، پرفروشترین نویسنده شدن، با این که چه کسانی را می شناسم، چه کاری می کنم و چی به دست می آورم. این قضیه را توضیح داد که وقتی در نهایت موفقیت را با اصطلاحات خودش معنا کرد کلن به مفهوم متفاوتی رسید. به من گفت موفقیت واقعا برای من این بود که دختری عالی باشم برای مادرم و نسبت به پدرم مسئولیت پذیر باشم و از او مراقبت کنم. موفقیت برای من این است که برای فرزندانم مادری کنم و پیششان باشم. موفقیت برایم این است که همسر خوبی باشم، زنی باشم که میخواهم به عنوان یک دوست انتخابش کنم. شاید این مسئله روی شما اثر نگذارد، ولی روی او اثر میگذارد و نکته همینجاست. کشف کرده بود کدام معنی از موفقیت واقعاً برایش مهم است و من هم همین کار را کردم. ما کلی از زندگی ما را دنبال موفقیت می رویم. ولی مطمئن نیستم به اندازه کافی وقت گذاشته باشیم تا از خودمان بپرسیم موفقیت برای من یعنی چی؟ تا حالا این سوال را از خودتان پرسیده اید؟ واقعاً جوابتان را آورده اید روی کاغذ؟ تا حالا معنی موفقیت را از نگاه خودتان نوشته اید؟ آماده باشید تا شگفت زده شوید. حدس میزنم جوابتان منفی است و شما تنها نیستید. متاسفانه اغلب ما حتی تا حالا این سوال را از خودمان نپرسیده ایم، چه برسد به اینکه جواب هم داده باشیم، یا اگر پرسیده باشیم ناغافل به بقیه اجازه داده ایم عوض ما جواب بدهند. شاید والدین ما موفقیت را در مدرکی ببینند که میگیریم، یا عنوان شغلی که روی کارت شغلیمان مینویسند، یا شاید رسانه ها موفقیت را برای ما در داشتن فلان ماشین، خانه، کفش و ساعت معنی کنند، یا دوست و آشنان را از نظر جایی که به تعطیلات میروید ببیند، یا برتری نسبی بچه هایتان. دوست و آشنا را فراموش کنید. از خودتان بپرسید موفقیت برای من یعنی چی؟ چی من را واقعا خوشحال می کند؟ چی باعث لذتم می شود؟ کی بیشتر رضایت دارم؟ چگونه بفهمم به موفقیت رسیدم؟ موفقیت چجوری است؟ این سوال ها را از عمق وجودتان جواب دهید و آن وقت می توانید واقعا حقیقت یا همان بیداری نسبت به انگیزه، علاقه و اهداف واقعیتان را کشف کنید. فقط یک سال بعد از آنکه دکترها تشخیص دادن استیو جابز سرطان پانکراس دارد، مدت زمان زنده بودنش را 6 ماه تخمین زدند. جابز در شروع سخنرانیش بین فارغ التحصیل های دانشگاه استنفورد گفت: وقتتان محدود است، پس با تقلید از سبک زندگی آدمی دیگر هدرش ندهید. اسیر عقاید متعصبانه، یعنی زندگی بر اساس طرز تفکر شخص دیگر نشوید. نگذارید صدای نظرات مردم مزاحم صدای درونی، قلب و درکتان شود. چون آنها از قبل با خودشان به این جمع‌بندی رسیدند که شما واقعاً می‌خواهید چه کسی شوید. نگذارید صدای نظرات مردم مزاحم صدای درونی، قلب و درکتان بشود. 4. احساساتتان را کنترل کنید. یک روز عصر اول کارم در املاک و مستغلات، بعد از کار به جایی برای خوشگذرانی رفتم تا بعد از گذراندن یک روز وحشتناک یکی از دوستانم را ببینم. اشتباه نکنید، در زمان شغل املاک و مستغلات روزهای وحشتناک کم نداشتم، ولی آن روز واقعا دیگر نوبر بود. از صبح تا شب جواب منفی شنیده بودم و از نظر احساسی آزار دیده بودم. نمیخوام وارد جزئیات شوم، ولی آخرین تماس از طرف اصلی ترین دشمنم بود، یعنی یک کارگزار املاک رقیب و کاملا حال به هم زن. به من زنگ زد تا با خوشحالی بگوید که مالک ملک با ارزشی که هر دوی ما دنبالش بودیم، ملک چند میلیون دلاری، تصمیم گرفته با او کار کند، نه با من. برای بدتر کردن ماجرا شروع کرد به تعریف چند موضوع ناخوشایند که صاحب آن ملک در مورد من و حتی درباره انتخاب ضعیفم در کراوات به او گفته بود. وحشیانه بود. نه تنها باخته بودم که به رقیبم باخته بودم. داشت با لذت فراوان این شکست را به رخم می‌کشید و در نهایت فقط محض تفریح دستم انداخته بود. با آن نظر در مورد کراوات واقعا گندش را درآورد. قبل از آن که دوستم برسد و صندلی انتخاب کند، داشتم اتفاقهای ناخوشایند و خیلی بد آن روز را میشمردم. سلام و احوالپرسی که کردیم، فوری پرسید چه چیزی شده. حتی احتیاجی نبود به روز بدی که داشتم اشاره کنم. همه چیز تابلو شده بود روی صورتم. جای اینکه شروع کند به گفتگوی احساسی با من و بگوید دفعه بعدی حتما بهتر عمل میکنی، از مقاله گفت که تازگیها در نیوزویک خوانده بود. از آن لحظه به بعد آن مقاله نظرم را در مورد کل نظر مردم عوض کرد. آن مقاله می گفت در خاک سپاری هر آدمی که زندگی طولانی به عنوان یک شهروند، دوست یا انسان خوب داشته، به طور متوسط فقط 10 نفر آنقدر به او اهمیت می دهند که برایش گریه کنند. 10 نفر، همین. شگفت زده شده بودم. گفتم چی؟ منظورت این است که من کل عمرم را کار کنم و جان بکنم که خوب باشم و باعث خوشحالی و لذت بقیه شوم تا دست آخر فقط 10 نفر آنقدر به من اهمیت دهند که برایم گریه کنند؟ سرش را رو به پایین تکان داد و چیزی که در ادامه گفت ماجرا را بدتر کرد. آن مقاله در ضمن می گفت عامل اولی که تعیین می کند چند نفر در محل خاک سپاریتان حاضر می شوند، صبر کنید، آب و هواست. بله، یعنی اگر در روزی که بدنتان جزی از زمین می شود باران ببارد، بیش از 50% از آنهایی که قرار بود به مراسم خاک سپاری بیایند، مستقیم می روند به مهمانی هایشان می رسند. از نظر من این واقعا ترسناک است. مهم نیست چطور زندگی کردم، چقدر بخشیدم، دوست داشتم، چقدر خوب زندگی کردم. آب و هوا تعیین می کند که چند نفر در آخرین لحظاتی که بیرون از زمین هستم بالای سرم می آیند. قرار از چند قطره باران اهمیت بیشتری داشته باشد نسبت به کل زندگی من، تحقیر شده بودم برای یک لحظه و بعد انگار خلاص شدم. کل نظرم نسبت به زندگی به خاطر کسب رضایت بقیه با آن مکالمه عوض شد. اگر خودم را نسبت به طرز فکر مردم درباره خودم مسئول می‌دانستم که آیا کاری را که انجام می‌دهم یا چیزی که می‌پوشم قبول می‌کنند یا نه، کل کاری که می‌کنم این است که آیا آن شخص جزو آن 10 نفری هست که در مراسم خاکسپاری من گریه می‌کند یا نه. با این کار فوری جواب منفیشان قدرتش را روی احساسات من از دست می‌دهد. از آن موقع به بعد، قبل از برقراری هر تماس یا بعد از هر تماسی که در آن جواب منفی شنیدم، از خودم میپرسم این یارو در مراسم خاکسپاری من گریه میکند؟ و اغلب مواقع جواب این است: شک دارم حتی از چند کیلومتریش رد شود. این ماجرایی بود که باعث شد دیگر به طرز فکر مردم درباره خودم فکر نکنم. اسم این فرایند را گذاشتم کنترل احساسات. این کار یعنی ببینید نظرات بقیه چقدر برایتان مهم است. در بیشتر مواقع کنترل احساسات یعنی آن نظرات مهم نیستند. کنترل احساسات فوری باعث از بین رفتن استراب، نگرانی و ترس می شود. از نظر احساسی رهایی بخش است، ولی اثرش روی کسب و کارتان حتی از این هم عمیق تر است. راحت‌تر تصمیم‌های بهتری می‌گیرید و شفافیت جدیدی را کشف می‌کنید. کنترل احساسات باعث شده قطار وحشت من آسان‌تر راهش را برود. یکی کنترل احساسات را جور دیگری برایم توضیح داد و اسمش را گذاشت قانون 65-40-18. وقتی 18 ساله هستیم، در مورد طرز فکر مردم نسبت به خودمان بیش از حد نگرانیم. به نظرت فکر می‌کند من بامزه‌ام؟ مرا دوست دارد؟ فلانی از دستم عصبانی است؟ پشت سرم شایعه درست کردند؟ بعد وقتی میرسیم به 40 سالگی، دیگر نگران شایعه ها و نظرهای بقیه نیستیم. در نهایت از نگرانی درباره طرز فکر مردم نسبت به خودمان دست میکشیم. ولی وقتی به 65 سالگی میرسیم، تازه میفهمیم این مدت هیچ کس واقعا به ما فکر نمیکرده. بیایید با واقعیت روبرو شویم. مردم اغلب مواقع به شما فکر نمی کنند. مشغله های خودشان را دارند و فکر خودشان هستند. اگر در مورد شما فکری کنند، فقط به این موضوع فکر می کنند که شما باعث می شوید آنها چگونه به نظر برسند. نباید تا 65 سالگی منتظر باشید که متوجه این موضوع شوید. وقت زیادی از زندگی های ما را صرف نگرانی در مورد رد شدن از طرف بقیه می کنیم. در این دام نیفتید. احساساتتان را کنترل کنید. نگذارید آدم‌هایی که در زندگیتان مهم نیستند مهم شوند. 5. دوره نقاهت را کم کنید. قرار است در قطار وحشت کارآفرینی شکست، عقب نشینی، ناامیدی و موانع را تجربه کنید. کل این چیزها الزامی و بله دردناک هستند، ولی دردناکیشان مشکلی هم به وجود نمی آورد. بالاخره شما انسان هستید. رد شدن، شکست و تحقیر باعث آزار دیدن انسان ها می شوند. مشکلی به وجود نمی آورد. بخشی از معامله است. شما بارها شکست می خورید. فرقش این است که چقدر طول می کشد برگردید به حالت قبلی. همه ما شکست می خوریم. این که چقدر سریع بتوانیم از جا بلند شویم موضوعی است که باعث تفاوت ما می شود. قبلا خیلی در مورد شکست حساس بودم، ولی تلاش کردم دوره نقاهتم را کم کنم تا بتوانم بیشتر بایستم و سریعتر از جایم بلند شوم. این تغییری است که به وجود آوردم و به شما هم توصیهش می کنم. چیزهایی بود که 2 هفته باعث ناراحتی من می شد، ولی در نهایت با تمرکز روی درسهایی که یاد گرفتم و موقعیتهایی که به وجود آوردم، نه تمرکز روی شکست، به 2 روز رساندمش. بعد کمترش کردم و به 2 ساعت و بعد به 20 دقیقه کاهشش دادم. حالا وقتی شکست میخورم به خودم 2 دقیقه زمان میدهم برای بدعنقی و بعد ذهنم را پاک میکنم و دوباره برمیگردم به مسیر. به این نتیجه رسیدم که دقیقاً در آن لحظات درگیری، کلنجار و شکست که زمین خورده اید و خیره مانده اید که باید چیکار کنید، آدمهای موفق واقعی متولد میشوند. مارتین لوتر کینگ در مورد این میگوید: جایگاه نهایی یک انسان بر اساس جایی نیست که در آن لحظه آسایش و راحتی در آن قرار دارد، بلکه جایی است که در آن لحظات سخت در آن ایستاده است. وقتی با این سختی‌ها روبرو می‌شویم و شکست می‌خوریم، می‌توانیم خودمان را از زنان و مردان دیگری جدا کنیم که موقع شکست از جا بر نمی‌خیزند و به درجه پایینی نزول می‌کنند. در عوض به آنهایی بپیوندیم که با وجود ترس، درد و مشکلات در عرض چند ثانیه از زمین بلند می‌شوند و در نهایت به پیروزی می‌رسند. همانطور که می‌دانید، استی وین یک مولتی میلیاردر و پرنفوذترین در تجارت است که خیلی‌ها به نام آقای لاس وگاس می‌شناسندش. نقشی محوری در زنده شدن فعالیت‌های سال 1990 و توسعه نوار لاس وگاس داشت. جاهایی مثل میریج، جزیره گنج، بلاژیو، ونکوور و غیره را ساخت یا بازسازی کرد. وقتی از او پرسیدن بهترین پندتان که می توانید به یک کارآفرین بدهید چیست، جواب داد: بدانید که روزهای تیره و تار وجود دارند. این روزهای سیاه از روزهای خوبتان بیشتر خواهند بود، ولی آن روزهای خوب واقعا معرکه هستند. شما شکست خواهید خورد. بدانید شکست ایرادی ندارد. حتی اگر کمی هم دردناک بود، باز هم مشکلی نیست. بدانید ایرادی ندارد اگر به خودتان کمی زمان نقاهت بدهید. همانطور که کنفوسیوس میگوید، بزرگترین افتخار ما هرگز شکست نخوردن نیست. این است که با هر بار شکست از جا برمیخیزیم. نگران شکست نباشید، فقط سعی کنید مدت زمان بلند شدن را کم کنید. اگر میخواهید بهتر شوید، باید خودتان را هل دهید. اگر خودتان را هل دهید، زمین میخورید. اگر زمین نخورید، خودتان را هل نداده اید. زمین خوردن بخشی از بهتر شدن است. زمین خوردن برایتان خوب است. یاد گرفتن اینکه رد شدن را بپذیرید و با شکست روبرو شوید فقط برای پوسکلف شدن نیست. زمین خوردن باعث می شود قوی تر و بهتر شوید. شکست برایتان خوب است. یکی از اولین مسافهای من با این درس زندگی در سراشیبی اسکی به وجود آمد. وقتی 6 ساله بودم، پدرم یادم داد روی برف اسکی کنم. وقتی 8 ساله بودم، راحت اسکی می کردم. یک بار در پایان روزی که کلی اسکی بازی کرده بودم، دویدم سمت پدرم و با لبخندی پهنای صورت پر از غرور گفتم: بابا بابا، کل روز را تنهایی اسکی کردم و حتی یک بار هم زمین نخوردم. بی احساس به صورتم نگاه کرد و گفت: پس اصلا پیشرفتی نکردی. چی؟ این جوابی نبود که انتظارش را داشتم. پدرم که نگاه سردرگمم را دید، دقیق توضیح داد که: ببین، اگر میخوایی بهتر شوی باید خودت را هل بدهی جلو. اگر خودت را هل بدهی زمین میخوری. اگر زمین نخوری پس خودت را هل نداده ای. زمین خوردن بخشی از بهتر شدن است. بخش زیادی از موفقیتم را به پدرم و این فلسفه مدیونم. به من یاد داد نه تنها شکست ایرادی ندارد که بخش مهمی از مسیر است. ثابت میکند که دارید به جلو کشیده میشوید و از محدودیت‌های سابقتان خلاص میشوید. شکست تأییدی است بر پیشرفت شما. در نتیجه هیچ وقت از عقب نشینی، موانع، رد شدن یا حتی درد دوری نکردم. آنها را نشان دهنده پیشرفت در مسیر رسیدن به درجات بالاتر دانستم. حوادثی هستند که باید تحسین یا حتی جشن گرفته شوند. مسیر پیش رو. قطار وحشت کارآفرینی مثل خیلی دیگر از مسیرها با هیجان و انتظارات زیادی شروع می شود. شما خیلی مثبت هستید، هیجان زده اید و خیلی هم مشتاق. ایمنی صندلیتان را چک می کنید، با لبخندی بزرگ به خانواده و دوستانتان نگاه می کنید و با احساسی شدید حرکت می کنید. چند لحظه اول مسیر قطار وحشت با هیجان طی می شود، به تدریج بالا و بالاتر می روید. لحظه به لحظه مقاومت خودتان را می برید بالا و دیدتان بازتر می شود. دورتر و دورتر را می بینید و قبل از آن که به اولین قله برسید در مورد آیندهتان برنامه ریزی می کنید. بعد سقوط میکنید. مسیری که اول با حرکتی آرام و یک نواخت و قابل پیشبینی طی میشد تبدیل میشود به سقوطی کشنده. اولین پیچ غیر منتظره باعث میشود سرتان بخورد به پشت صندلی. ناگهان میبینید که سر و ته شده اید و حالت تهوع دارید. جلو رویتان یک پیچ تند میبینید و حتی بعید میدانید که از این مسیر جان سالم به در ببرید. دیگر کمتر لذت میبرید و حتی نمیخواهید بار دیگر تکرارش کنید. میگویید کاش هیچ وقت سوار این قطار نشده بودید و ناگهان بدتر میشود. بدون هیچ هشداری مسیر تیرو تار میشود. حالا حتی نمیتوانید پیش بینی کنید که چی در انتظارتان است. ضربه میخورید، شدید تکان میخورید. پرتاب میشوید به جلو. بدون هیچ هشداری مسیر برعکس میشود. هر چاله‌ای شوک‌آور است. بعد وقتی فکر میکنید دیگر نمیتوانید تحمل کنید، حرکت آرام میشود و نور آفتاب به صورتتان میتابد. مسیر قطار تمام شده است. ترستان جایش را میدهد به سیلی از هیجان و شادی. از پس این مسیر برآمده اید. قطار وحشت کارآفرینی مسیر راحتی را نمیرود. هم هیجان انگیز است، هم واقعا ترسناک. طی کردن موفقیت آمیزش یکی از عالی ترین احساسات زندگی را به شما میبخشد. ولی باید در طول راه با ترس، نداشتن اطمینان، ناامیدی و نارضایتی و مشکلات دیگر بجنگید. وسوسه میشوید مسیر را ترک کنید. این کار را نکنید. چون فقط یک چیز در این مسیر معلوم است. اگر مسیر را ترک کنید به آخرش نمیرسید. در کسب و کار فقط یک موضوع مشخص وجود دارد. نمیتوانید با ترک آن به موفقیت برسید. وقتی مردم دوستتان ندارند، بدانید در مسیر درستی هستید. وقتی شکست میخورید، بدانید این مشکل هم میگذرد و باعث قدرتمندیتان خواهد شد. وقتی بقیه به شما میخندند، همراهشان بخندید، چون احتمالاً پا به پایتان گریه نخواهند کرد. دیوانگی ذاتیتان را با آغوش باز بپذیرید، خرچنگ‌ها را نادیده بگیرید، موفقیتتان را پیدا کنید. در روزهای تیره و تار شجاع باشید و بدانید آن معدود روزهای خوب واقعا معرکه‌اند. این کار را بکنید و بدانید از تصمیمتان برای قدم گذاشتن داخل قطار و شروع این مسیر خیلی خوشحال خواهید شد. کمربند ایمنیتان خوب بسته شده؟ آماده حرکت‌های سریع و کنترل نشده هستید؟ امیدوارم باشید، چون داریم میرسیم به اولین قله.